شما شنوندگان عزیز بحث امشب رو میشنوید. آقای دکتر پرویز درگی هم در برنامه حضور دارند. ایشون مشاور و محقق بازاریابی هستند، عضو هیئت علمی انجمن بازاریابی ایران و مؤلف کتاب اصول فنون و هنر مذاکره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما قرار هست راجع به مصاحبه های شغلی باهاتون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند عشق و امید، منم خدمت شما و تمام شنوندگان جوان سن و جوان دلتون سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، در کشور ما ایران چقدر مصاحبه های شغلی انجام میشه یا تو کدوم مراکز، کدوم ارگان ها؟
توی چند سال اخیر میتونیم بگیم که مصاحبه ها خیلی به سمت تخصصی شدن حرکت کردن، منتها بیشتر در شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگ. آروم آروم داریم میبینیم که شرکت های کوچک هم به اهمیت این پی بردن، ولی در سطح صنوف میتونیم بگیم که اون دقتی که شاید در سطح شرکت ها صورت میگیره و اهمیتی که به مصاحبه علمی داره انجام میده، شاید در سطح مغازه ها و صنف ها و اینا کمتر باشه.
درسته. من میدونم که شما تا حالا مصاحبه های زیادی انجام دادید. خواهش میکنم از مصاحبه هایی که امروز رایجه در مراکز و بنگاه های اقتصادی برای ما بیشتر صحبت بکنید. دقیقا سعی میشه چه چیزی رو از شخصی که داوطلبه برای کار استخراج بکنن، چه جوری آمادگیش رو برای شغل میسنجن؟
بله، عرضم خدمت شما، مصاحبه یک کار بسیار تخصصیه. علتش هم این هستش که مصاحبه کننده که عمدتاً کارفرما یا مشاورین کارفرما هستن، دارن مصاحبه شونده ها رو ارزیابی میکنن برای اینکه اینها رو عضو خانواده کاری خودشون بکنن، و با این نیت اینها رو دارن مصاحبه میکنن که اگر صلاحیت لازم رو داشته باشه استخدام بکنن و بتونن در یک فضای بسیار بلند مدت، مثلا 30 ساله همکار باشن. خب طبیعتاً شرکت ها خیلی دوست ندارن نیروهایی رو بگیرن بعد از چند ماه یا یک سال مثلا اینها رو به نتیجه برسن که مناسب نبوده بگذارن کنار، و این هزینه های جذب و آموزش و استخدام مجدد و اینها هزینه های سنگینی برای سازمان ها هست. به همین جهت سازمان ها خیلی دقت دارن میکنن امروزه، یعنی دارن به این سمت میان، حداقل اینطوری میتونم بگم. بله. که مصاحبه هاشون تخصصی تر باشه. در مصاحبه ها عمدتاً میتونم بگم که کارفرماها چند تا نکته رو خیلی مد نظر قرار دارن میدن. یکیش این هستش که تیپ شخصیتی این فرد چقدر با اون شغل تناسب داره. برای مثال اگر قرار هستش که ما یک فردی رو برای حرفه حسابداری استخدام بکنیم، ترجیح میدیم که بیشتر تیپ شخصیش درونگرا باشه و آدمی باشه که دقت بسیار بالایی داشته باشه و قدرت تمرکز و یک جانشینیش بالا باشه. چون این قرار بشینه یک جا مثلا چندین سند رو در طی چند ساعت بزنه
حساب و حساب بکنه.
اما یه فردی که قرار هست برای روابط عمومی، منشیگری، فروش اینا استخدام بشه، درست تیپ شخصیتیش برعکس اینها هست. بیشتر انسانهایی که قدرت روابط عمومی بالایی دارن، برونگرا هستن، یک جانشین نیستن، بیشتر دوست دارن که لذتشون در ارتباطات و شلوغ بودن هستش، و حالا این شلوغ به معنی بی‌نظمی نیست، یعنی با ارباب رجوی زیاد اینها شون. این یه نکته هست. نکته دوم که میشه گفت جزء ضعف‌های اساسی سازمان‌های ما هست، این هستش که ما حقیقتش این است که در کار تیمی خیلی ضعف داریم توی ایران. امروز ما این رو هم مد نظر قرار میدیم، سعی میکنیم در مصاحبه ها با سوال های روانشناسی، با سوال های ارتباطات، با رفتن به ضمیر ناخودآگاه فرد و به صورت غیر مستقیم سوال کردن، سنجش بکنیم که این فرد چقدر قدرت سعی صد داره، چقدر قدرت کار تیمی داره.
یعنی دقیقاً ازش نمیپرسید که آیا شما مایلید کار تیمی انجام بدید یا خیر.
این سوالات رو نباید دیگه مستقیم پرسید. برای مثال فرضاً یکی از ویژگی های انسان هایی که توان کار تیمی بالایی دارن اینه که باید قدرت مدیریت بر خودشون بالا باشه، مثلا قدرت سعی صدرشون باید بالا باشه. ما شاید دو تا سوال از طرف میپرسیم، در حالی که داره جواب میده سوال سوم رو وسطاش میپرسیم. بعضی ها اینجا عصبی میشن و بلا حاصله گارد میگیرن، اعتراض میکنن، میگن من هنوز جواب اون سوال قبلیتون رو ندادم. دقتم دید.
بله.
ما از اینجا سنجش میکنیم. مستقیم دیگه امروز نمیپرسن آیا شما انسان خشمگینی هستید. خب طبیعتا همه آدم ها میگن نه من خیلی هم صبور هستم، ولی در عمل به عمل کار برایت دیگه، در عمل سنجش میکنیم اینها رو. پس یکی از نکات دیگه قدرت مدیریت بر خود سعی صد و در نتیجه کار تیمیش هستش. بله، موضوعات دیگر وقتی ازش سوال میکنیم که خودتو معرفی کن، زندگی نامت رو بگو، اینجا ما فقط به اون زندگی نامش توجه نمی‌کنیم، قدرت سخنوریش رو می‌سنجیم که این وقتی که در مقابل مشتری فردا می‌خواد قرار بگیره چقدر قشنگ می‌تونه صحبت کنه.
درستم
دید؟ یا ارتون خدمت چون سوالی که ازش می‌پرسیم جوابی که میده به این دقت می‌کنیم که آیا سوال ما رو متوجه شده، قدرت شنیدن و مهارت‌های گوش دادنش چقدر هستش، از نشستنش به اعتماد به نفسش پی می‌بریم، به بادی لنگویج زبان بدنش رو تیم. خلاصه کلام این هست، بعد از همه اینها حالا میریم سراغ این که این فرد چقدر سواد اون کار رو داره. پس من میخوام این رو بگم، امروزه مهارت‌های فنی رو سنجش کردن باید بعد از مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های ارتباطی فرد باشه. اصلا این فرد آیا بستر مناسبی هست؟ من اعتقادم این هستش که اگر فرد مهارت‌های عمومیش بالا باشه، ویژگی‌های شخصیتیش خیلی خوب باشه برای اون شغل، حتی اگر در رده‌های کارشناسی و کارمندی اینها مهارت‌های فنیش بالا نباشه، با آموزش می‌توانیم اونها رو بسازیم. ولی اگر نه، مهارت‌های فنی خیلی بالایی داشته باشه ولی قدرت ارتباطی خوبی نداشته باشه، عضو خوبی برای کار تیمی نباشه، بله، اینها دیگه برمیگره به جوهره و خیلی دیگه امروز نمیشه رو جوهره‌ها کار کرد.
خیلی درگی الان این الگویی که شما راجع بهش صحبت کردید، الگوی رایج در شرکت‌های معتبر دنیا هم هست یا خیلی؟
دقیقاً حقیقتش این هستش که این علم یک علم وارداتی است و کشورهای پیشرفته دنیا دارن اینها رو اجرا میکنن و چون نتایج خوبی گرفتن تسری پیدا کرده به شرکت‌های دیگه با توجه به ارتباطاتی که الان وجود داره.
درسته. آقای دکتر، الان اگر یه جوان بخواد بره برای مصاحبه، توصیه های شما به ایشون چیه؟ چه توصیه هایی براشون دارید؟ چطوری آماده بشن برای این مصاحبه شغلی؟
خب من توصیه های خیلی زیادی میتونم بکنم، فقط دو سه تا نکته راجع به رزومه تاکید بکنم. در حقیقت رزومه بیان قابلیت های یک فرد و تجربیاتش هست که در قالب یک کاغذ، یک مکتوب نوشته میشه و حالا برای اون شرکت پست الکترونیکی میشه یا فکس میشه. اولا خواهشی که از جوان ها دارم این هستش که در رزومه هاشون اصلا بزرگ نمایی نکنن. درستم دید؟ کارفرماها امروز خیلی باهوش شدن و چون دارن پول پرداخت میکنن، واقعا دنیای رقابت باعث شده که اونها دقتشون خیلی بیشتر بشه. از این طرف ما حجم بسیار زیادی از نیروهای جویای کار رو داریم، پس این حق انتخاب برای کارفرماها بیشتر شده از بین اینها انتخاب بکنن.
یعنی کاملا صادقانه برخورد،
خیلی صادقانه برخورد بکنن. برای مثال فرضاً میگم، دوستی چند روز پیش از دو تا از دانشگاه خیلی معمولی ما، همه دانشگاه برام عزیز و قابل احترام هستن، به همین جهت اسم نمیارم، از دو تا دانشگاه خیلی معمولی یه مدرک کاردانی زبان انگلیسی گرفته بود و یه مدرک کارشناسی زبان انگلیسی، اما رزومه‌اش رو که فرستاده بود به اون شرکت من نگاه کردم دیدم نوشته کاردانی زبان انگلیسی، تو پرانتز نوشته مدیریت اجرایی. خب آخه پسر خوب، کاردانی زبان انگلیسی چه ربطی به مدیریت اجرایی داره؟ و شما فکر میکنید که آیا اون کارفرما متوجه و کارشناسی زبان انگلیسی شد پرانتز نوشته مدیریت بازرگانی بین المللی؟
عجب.
دقت فهمیدید؟ من خواهش میکنم که دقتمون رو خیلی بیشتر بکنیم. نکته بعدی این هستش که خیلی از جوانهای ما رزومه هاشون فقط انگلیسی میفرستن. من نمیگم رزومه انگلیسی نفرستید، توی ایران توصیه میکنم بیشتر رزومه های فارسی مورد توجه قرار میگیرن، ولی ایراد نداره. اگر خواستید رزومه انگلیسی بفرستید، حتما رزومه فارسیتون هم در کنارش بفرستید. بعضی از کارفرماها شاید برداشتشون، چون من اینها رو زیاد دیدم، از رزومه انگلیسی این باشه که این چون مهارت‌های کاریش ممکنه قوی نباشه، با این رزومه انگلیسی میخواد بزرگنمایی بکنه و غلاف. و خیلی از کارفرماها متأسفانه دیدم حتی رزومه انگلیسی رو نمیخونن. خب حالا رزومه رو ما ارسال کردیم، رزوممون مورد بررسی قرار گرفته از طرف اون کارفرمای محترم، ما دعوت به مصاحبه شدیم. اولا من چون حرفه اصلیم امور بازار، بازاریابی و فروش هست، اجازه بدید این رو عرض بکنم که جلسه مصاحبه به نظر من یک نوع جلسه فروش هست. ما رفتیم اونجا که خدماتمون رو به اون سازمان بفروشیم، رفتیم به اون سازمان خودمون رو عرضه بکنیم و میخوایم اونها رو متقاعد بکنیم به عنوان مشتری خدمات ما، مشتری آینده ما، که من میتونم عضو خوبی برای خانواده کاری شما باشم. خب به همین جهت رعایت کردن این نکاتی که میخوام عرض بکنم خیلی حائز اهمیته. اولا اینکه امروزه کارفرماها به این توجه میکنن که این فردی که میخواد بیاد همکار من بشه، همراه من بشه، چقدر آدم جستجوگری است. برای مثال وقتی که شما میبینید که ایمیل یک شرکت نوشته شده یا اسم یک شرکت نوشته شده، حتما عزیزان جوان، برید سایت اون شرکت رو مطالعه بکنید، اطلاعاتتون رو راجع به اون صنعت بیشتر بکنید، رقبای اون صنعت رو بشناسید، در جلسه مصاحبه که میشینید بتونید راجع به اون صنعت صحبت کنید، راجع به این شرکت صحبت بکنید.
خیلی از شرکت ها فکر میکنن مستقیم میپرسن از ما چی میدونید،
دقیقاً راجع به ما چی میدونید. و ببینید مثلا فردا میگم یه کارفرمایی با یه دختر خانم جوانی که برای واحد آی سی تیش میخواست استخدام بکنه، واحد فناوری اطلاعاتش، مصاحبه کرده بود. بعد دو هفته بعد قرار بود که من مصاحبه نهایی رو انجام بدم. بعد من بهش میگم که دو هفته بعد، میگم خب میدونی این شرکت کارش چیه؟ میگه نه. میگم تو این دو هفته آیا تو نرفتی راجع به این شرکت مطالعه بکنی؟ میگه نه. میگم وقت تو چه جوری میخوای خودتو اینجا ثابت کنی که آدمی جستجوگر، آدمی باهوش هست؟ این یه نکته است. پس راجع به اون شرکت، صنعتش، مشتریانش، رقباش، راجع به اینها مطالعه کنیم، بشناسیم. امروزه داشتن اطلاعات داشتن قدرته، و کسانی که با اطلاعات قوی تو یک جلسه حاضر میشن در حقیقت دارن توانمندی های خودشون رو نشون میدن. نکته دیگه این هستش که من قبول دارم در تهران و شهرهای بزرگ ایران ترافیک یک عضو جدا نشدنی از زندگی ماست، ولی حقیقتش این هستش که آدم های دانا ترافیک رو مدیریت میکنن. وقتی میدونم فلان مسیر در حالت عادی 50 دقیقه طول میکشه، موقعی که برای مصاحبه میخوام برم 80 دقیقه قبلش باید حرکت بکنم، بعد پیش بینی بکنم تمام اتفاقات ناگواری که ممکنه توی مسیر حد الامکان بیفته.
اینقدر به موقع رسیدن،
به موقع رسیدن فوق العاده مهمه. چرا؟ در همونجا دقت شما رو سنجش میکنن. برای مثال کسی که تو مصاحبه 20 دقیقه دیر میاد، نیم ساعت دیر میاد و بعد میاد یه ببخشید ترافیک بود، از همونجا یه نمره منفی تو ذهن این کارفرما میگیره. حتما در مصاحبه اولا یک ربع زودتر برسید. وقتی یک ربع زودتر میرسید در اون اتاق انتظار که میشینید آرامش پیدا میکنید، جریان خونتون طبیعی میشه، و از اون طرف وقتی تو اتاق انتظار نشستید یا نزد منشی نشستید باهوش باشید نسبت به اطرافتون، به در و دیوار نگاه بکنید، سعی کنید با محیط ارتباط برقرار کنید و یک سری اطلاعات هست همونجا دریافت خواهید کرد و با آمادگی بیشتر وارد اتاق مذاکره خواهید شد. یه نکته‌ای که فراموش کردم بگم تیپ هستش. من امروز خیلی میخوام تاکید بکنم که جوانان ما لطفاً در هنگام مصاحبه، چون نمیشناسید اون سازمان چه نوع سازمانی هست، حتما با تیپ رسمی وارد اون سازمان بشید. رفتم دید.
بله
ممکنه حالا بعد از اینکه وارد اون سازمان شدید متوجه بشید که اونا تیپاشون عمدتاً اسپورته و ایرادی هم نداره.
درسته.
برای دفعات بعد شما وقتی عضو شدی میتونید اسپورت باشید، ولی تو مرحله اول ما نمیدونیم. امروز بعضی از مواقع دختر خانم ها یا آقا پسر های میان برای مصاحبه که ما میبینیم که مثلا از شلوارای جینی پوشتن که 10 تا سوراخ داره روی شلوارش، درستم دید، یا ارتون خیلی لباسی پوشتن که شاید به درد مهمونی هاشون یا مثلا پیاده روی گردنشون بخوره، ولی حقیقت اینه که کارفرماها به این نکات خیلی دقت میکنن، چون کارفرماها میخوان این فرد رو به خصوص در شرکت های متوسط و بزرگ بگذارن در سازمان های دیگر در مقابل مشتریاشون و به عنوان نمایندهشون میخوان بفرستن اونجا، و این نیرو چه بخواد چه نخواد تابلوی اون سازمان خواهد بود، نماینده رسمی اون سازمان خواهد بود. پس به همین جهت تیپ رسمی رو هیچ کس ایراد نمیگیره، بلکه تأکید میکنیم وقتی وارد اتاق شدید شما دستتون رو نبرید جلو موقعی که همجنس هستید برای دست دادن، منتظر بشید ببینید، چون همیشه بزرگتر باید تمایل به دست دادن رو از خودش نشون بده.
یعنی برای مصاحبه باید خیلی هم مبدی آداب.
دقیقاً چه فرقی میکنه؟ تمام جنبه‌های زندگی همینطوری است. همیشه دست دادن رو باید دقت بکنید.
اول بزرگتر
باید نشون میده که آیا تمایل به دست دادن داره یا نه. دقیقاً دید.
درست.
اگر این بزرگتر تمایل خب طبیعتاً کارفرما اینجا بزرگتر من میشه. بزرگتر منظور من که حتما سن نیست. در فروش بزرگتر مشتریه. در شرکت بزرگتر مدیره. بله در فامیل بزرگتر فامیل من هست که سنش بالاتر هستش. دقیقاً دید. امروزه میخوام عرض بکنم خدمت شما بسیاری از مصاحبه ها امروز روی ضمیر ناخودآگاه فرد دارن تکیه میکنن، نه ضمیر خودآگاهش. یعنی در حقیقت از همین اعمال و حرکات و نشستن و زبان بدن و اینها اونها قضاوت میکنن برای ما. بسیار مؤدبانه بنشینیم، ریلکس بنشینیم، و اونجا دیگه جلسه مهمونی نیست، یک جلسه بسیار رسمی هستش. شونه ها به سمت بالا باشه با اعتماد به نفس، ولی در این حال اعتماد به نفسی که از درش تواضع هم
دیده
و
میشه.
احترام هم دیده بشه.
آقای دکتر درگی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم فردا شب هم بتونیم بحث امشب رو با همین موضوع ادامه بدیم و شما باز هم توصیه هایی داشته باشید به شنوندگان ما.
منم از شما متشکرم و آرزوی توفیق برای همه شنوندگان و عزیزان دارم.
با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید. شب بخیر.